بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 24 آبان سال 1400 هست. درس خارج حج 164 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد آل الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 227 در شماره مسئله 138 می فرماید: و من قتل صیدا و هو محرم فی غیر الحرم کان علیه فداء واحد فان اکله کان علیه فداء آخر و المهل اذا قتل صیدا فی الحرم کان علیه فداءه. یعنی اگر شخص محرمی در بیرون حرم صیدی را بکشد، بر گردن او هست که یک فدیه بدهد. حالا البته فدیه او چی هست قبلا صحبت شده، به تناسب صیدی که هست. حالا یه وقتی شتر مرغ فدای او می شود شتر، یه وقت گاو وحشی است فدای او گاو، یه وقتی ذبی فدای او گوسفنده، یه وقتی پرنده ها هست که اون هم به تناسبش هر کدوم جریمه ای داشت که تفصیلش در مسائل قبل گذشته. بعد می فرماید حالا اگر این شخص محرم از این صیدی که کشته بودم خورد، به خاطر خوردنش هم یک فدیه دیگری برگردن او هست، یعنی دو تا فدیه هست که باز ریز این مسائل قبلا گذشته. بعد می فرماید اما شخص محل اگر در داخل حرم اقدام به صید بکند و صیدی را بکشد، برگردن او هست که فدا بدهد، فدیه بدهد. حالا این فدیه چی هست؟ صحبتش رو در بیان دلیل عرض میکنیم. خب این مسئله دارای سه تا بخشه. بخش اول که محرم است و در بیرون حرم صیدی را کشته که باید یک فدیه بدهد، این بحثش قبلا گذشته در مسئله 103 در همین کتاب نهایه بحثش کردیم. اما مسئله دوم که می‌فهمد اگر بخورد بر گردن او فدیه دیگری هست، این هم روایتی دارد در تهذیب جلد 5 صفحه 378 سلسله حدیث 1320. در اونجا می فهمد و عنها عن ابن ابی احمد عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المحرم یصیب الصید فیفتیه فیطعمه او یطرحه قال اذن یکون علیه فداء آخر فقلت فما یصنع به قال فیدفنه. در این روایت میگه که من مرسله ابی احمد، مراد از ابی احمد ابن ابی عمیره، اینجوری که مجلسی توضیح داده در ملاذ الاخیار در جلد 8 صفحه 348، ایشون میفهد مراد عبد ابی احمد اما ذکره مراد ابی احمد یعنی ابن ابی عمیر. خب اگر ابن ابی عمیر باشد دیگه از نظر سند هم مشکلی نداریم، بنابر اون آیونی که خیلی به سند گیر میدن اونا هم نمیتونن گیر بدن، چون ابن ابی عمیر از اصحاب اجماعه. علاوه بر این که قبلا خوندیم صاحب جواهرم نقل کرد که اجماع داریم مراسیل ابن ابی عمیر معتبر است و مانند مسانیدش حجت است. خب در اینجا میگه که من به امام علیه السلام گفتم که محرمی هست و صید کرد و فدیه هم داده، یعنی جریمشم پرداخت کرده یا خریده که بکشد جریمه را. حالا این شخص آیا میتواند بخورد از این صید یا بیانداده بره دور؟ امام در جواب فرمود که اگر از این خورد یا دور انداخت یه جریمن دیگه باز به گردنش میاد، یه فدا دیگری به گردنش میاد. من به خدمت امام عرض کردم که خب پس به چیکار کنه؟ دور بینداده جریمه داره، او خوردش جریمه داره، پس راه چاره چیه؟ حضرت همه دفنش بکند، وظیفه داره دفن کند. خب شاهد استدلال ما اینجاست که در این روایت میفهمند اگر بخورد یه فداء دیگری بگردنش هست. این همین فرمایش شیخ است در نهایه که میفهمد خوردن شکار باعث میشه که یه کفاره دیگری بر گردن او بیاد. در دروس جلد 1 صفحه 364 مرحوم شهید شهید اول اینجور مسئله داره: و یدفن المحرم از سیده ادا قتله فا این اکله او تره فا علیه فدا اون آخر علی روایه. می فهمد وظیفه دارد محرم دفن کند حیوانی را که سید کرده، اگر او کشته شده یعنی به قتل رسانده اون حیوان را دفن کنه، اگر بخورد اون حیوان را یا دور بریدد دور بیندازد بر گردن او یه فداء دیگری هم هست و این بر طبق یک روایتی هست که مراد از روایت همین روایت که الان خوندیم از تهذیب. خب این مسئله پس قسمت دومشم که خوردن صید باعث فداء دیگه میشه اینم روشن شد. اما مسئله بخش سوم که میفرمد اگر محلی اقدام به قتل صیدی بکند در داخل حرم بر گردن او هست که فدیه‌ای بدهد. دلیل بر این مطلب چی هست؟ به نظر میرسه قبلا این بحث شده باشه، چون شیخ هم وقتی که در تهذیب به اینجا میرسه میگه ما قبلا این بحث را کردیم. به ذهن منم میاد قبلا این بحث شده. حالا در هر حال یک روایتی در کافی هست بر این مطلب دلالت داره. کافی چاپ اسلامیه جلد 4 صفحه 381 در اونجا نقل میکنه علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تستهلن شیئا من الصید و انت حرام ولا و انت حلال فی الحرم ولا تدلن علیه محلا ولا محرما فیستادوه ولا تشر الیه فیستهل من اجلک فان فیه فداعا لمن تعمده. حماد از حلبی نقل میکنه، حلبی میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود که حلال نشمارید هیچ صیدی را در حالی که شما در احرام باشید و یا اینکه شما محل در حرم باشید، یعنی چه محرم باشید مطلقا، چه در داخل حرم چه در بیرون حرم، و همینطور اگر محل بودید در داخل حرم اقدام به صید نکنید و همچنین اشاره نکنید بر وجود صید، چه در حالی که شما محل باشید و چه محرم باشید. البته طبعا به قرینه قبل محلی که در حرم هستی که، یعنی محل در حرم نباید بر صیدی راهنمایی کند و همینطور شخص محرم نباید اشاره به صیدی بکند که دیگران برن صیدش بکنن. ولا تشر الیه، اشاره به صید نکنید، راهنمایی به صید نکنید که فیستحل من اجلک، که به خاطر تو این حیوان را به اصطلاح بروند و صید بکنند. و بعد میفرماید که اگر این کار کردید فإن فیه فداء لمن تعمده، بر گردن چنین فردی فدا هست اگر عمدن این کار را کرده باشه. ظاهر فإن فیه فداء لمن تعمده، ظاهرش که تمام این کارها کفاره آوردیه، یعنی خود صید کردن چه از ناحیه محرم چه محل در حرم و چه اشاره کردن و به اصطلاح راهنمایی کردن، همه اینها موجب می شود که فدا به گردنش بیاد. خب حالا این سوال مطرح است که شخص محل فدا به گردنش میاد یعنی چی؟ یعنی باید چی بده؟ مرحوم صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 294 این مسئله را مطرح کرده. ایشون میفهمه که مراد از فدا بر شخص محل، یعنی محل اگر در حرم اقدام کرد به قتل صید، منظور از فدا یعنی قیمت را باید بدهد، یعنی قیمت این حیوان را باید بدهد. عبارت صاحب جواهر اینه: و کیف کان فلا خلاف بیننا فی انه یحرم من الصید علی المحل فی الحرم ما یحرم علی المحرم منه فی الحل و الحرم. ایشون میفرماید که اختلافی نیست این مسئله، مورد قبول همگانه که بر شخصی که در حرم است و محل است هر نوع صیدی بر او حرام است چون در حرمه، همونطوری که بر شخص محرم این صید انواع صید حرامه، البته بر شخص محرم چه در حل باشه و چه در حرم حرامه، همین انواع صیدها بر شخص محلم در حرم حرامه. بل الاجماع به قسمه علی، بلکه دو قسم اجماع محصل و منقولم برش هست. بعدم اشاره میکنن به همون روایتی که الان ما خوندیم از حلبی. بعد میفهمن وحین ازن فمن قتل صیدا فی الحرم من المحلین کان علیه فداؤه ای قیمته. میفرمد اگر هر کسی اقدام به صید کرد در حرم ولو اشخاص محل باشند، یعنی اگر افراد محل در حرم اقدام به صید کرد و صیدی را کشت، برگردن او هست فدا صید. بعد میخواد فدا صید یعنی چی؟ یعنی قیمته، یعنی قیمت صید هرچی از بد به فرد دادن، جریمه شنه که قیمت این شکار را، حیوان را ارزیابی کنن، قیمتش را صدقه به فرد دادن. بعد میفهمد چرا؟ لما عرفته و سابقا من کون الاسه ذالک عند المصنف و غیره. مراد از فدا قیمت است و این مطلبشون یه قبلا بحث شده و مصنف ما و غیر مصنف فرمودن که اسه این است که قیمت بدهد، یعنی منظور از فدا می شود قیمت. خب پس از نظر صاحب جواهر قیمت بدهد یعنی فدا بدهد، یعنی قیمت این حیوان را بدهد. و اما المحرم، اما محرم چیکار کند؟ فتجب علیه مع الفدا، بر شخص محرم علاوه بر به اصطلاح، چون بحث در داخل حرمه، اگر محرم در داخل حرم اقدام به صید کرده است، باید بر این شخص واجب است علاوه بر فدا قیمت را بدهد. اون فدا هم که سر جای خودش هست، کفاره خود صید هم که سر جایش هست، عبارتشونه و اما المحرم فتجب هی علیه، یعنی این قیمت بر گردن این محرم واجب است علاوه بر فدا، یعنی علاوه بر فدیه. البته اگر از اون حیواناتی باشی که فدیه داره. و الا تضاعفت القیمت و الا دوبله می شود قیمت، یکی برای احرام و یکی به خاطر حرم، که معتقدم الکلام فیه مفصلا. اینشو می فهمید این بحث در گذشته مفصل گفته شده. اجمالا ایشون تفسیر میکنن فدا را در اینجا برای شخص محل به قیمت، و آدرسش هم که بیان شد در جواهر جلد 20 صفحه 294. ولیکن قابل توجه است که قبلا این بحث گذشت در مسئله 126 نهایه، اونجا شیخ چنین فرمود من ذبح زیدن فی الحرم و هو محل کان علیه دمون. عبارت نهایه این بود، اگر شخصی اقدام بکند در حرم به سیدی را ذبح بکند، در حالی که خود فرد محل است، بر گردن او هست که دمی بریزد. دمم دارم یعنی شاتی را به اصطلاح قربانی بکند. خب از طبق این معنا از نظر شیخ فدا می شود دم، که همون عبارت از شاد باشه. خب این مسئله قسمت سومش هم تمام شد. در مسئله بعدی، مسئله 139 در نهایه صفحه 227 می فهمد و اذا کسر المحرم قرنه القضال کان علیه نصف قیمته، فان کسر احدهما کان علیه ربع القیمه، فان فقع عینیه کان علیه القیمه، فان فقع واحده منهما کان علیه نصف القیمه، فان کسر احدا یدیه کان علیه نصف قیمته، فان کسرهما جمیعا کان علیه قیمته، فان کسر احدا رجلیه کان علیه نصف قیمته، فان کسرهما جمیعا کان علیه قیمته، فان قتله لم یکن علیه اکثر من قیمت واحده. میخواد اگر محرم دو شاخ حیوان را به سلام آهو را شکست، این شخص به خاطر اینکه دو تا شاخ این آهو را شکسته باید نصف قیمتش را بدهد. اگر یکی از اینها را شکسته باید یک چهارم قیمت این حیوان را بدهد. اگر دو چشم این حیوان را در آورده باید کل قیمت این حیوان را بپردازد و اگر یک چشم این حیوان را در آورده باید نصف قیمت را بدهد. اگر یکی از دو دست این حیوان را شکسته باید نصف قیمت را بده. اگر هر دو دست این حیوان را شکسته باید کل قیمتش را بدهد. اگر یکی از دو پای این حیوان را شکسته بر گردن او هست که نصف قیمت را بدهد. اگر هر دو پا را شکسته باید کل قیمت را بدهد. اگر این حیوان را کشته باشد دیگه بیش از یک قیمت برش واجب نیست. یعنی کسی تصور نکنه که اگر مثلا کشت باید یه قیمت به خاطر پا بدهد، یه قیمت به خاطر دست بده، یه قیمت به خاطر چش. نه، در اونجایی که کشته این حیوان را اونجا فقط یک قیمت برش واجب است و بیشتر نیست. خب دلیل بر این مطلب روایتی هست، مرحوم شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 387 سلسله حدیث 1354 در اینجا میفهمد محمد ابن الحسن الصفار عن سندی ابن ربی عن یحیی ابن المبارک عن ابی جمیله عن سماعت ابن مهران عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت فما تقول فی محرم کسر احدا قرن غزال فی الهل قال علیه ربع قیمت القزال قلت فان کسر قرنیه قال علیه نصف قیمته یتصدق به قلت فان هو فقع عینیه قال علیه قیمته قلت فان هو کسر احدا یدیه قال علیه نصف قیمته قلت فإن هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو قتله قال عليه قيمته قال قلت فإن هو فعل به وهو محرم في الهيل قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرام. خب در این روایت از امام صادق علیه السلام ابو بصیر نقل میکنه، میگه از امام پرسیدم که محرمی هست که یکی از دو شاخ آهو را در حل شکسته. ببینید فرض مسئله اینه، محرمی در حل شاخ یک آهوی را شکسته، امام فرمود ربع قیمت بهت بده. بعد پرسیدم اگر دوتا شاخش را شکسته، امام فرمود که از نصف قیمت را از میخوام اگر دوتا را شکسته نصف قیمت را بده صدقه بده. پرسیدم اگر دو چشم آهو را در آورده، امام فرمود کل قیمت را بهت بپرداد. پرسیدم اگر یکی از دو دستش را شکست، حضرت فرمود نصف قیمت. پرسیدم اگر یکی از دو پا را شکست، حضرت فرمود نصف قیمت. پرسیدم اگر این حیوان را بکشد چی؟ حضرت فرمود کل قیمتش را باید بدهد. خب تا اینجای حدیث مطلب روشن هست، تقریبا همون فتوای مرحوم شیخ هست. تفاوتی که دارد مرحوم شیخ نداشت فلهل، اونجا داشت اذا کسر المحرم قرنه القزال، قید فلهل نداشت. در این روایت فلهل قید کرد، یعنی محرم در هل این اتفاق را اتفاق برش افتاده، شاخهای این حیوان را شکسته و تا آخر. در ادامه حدیث می فهمد من به امام گفتم که اگر این شخص این حیوان چنین کاری انجام بدهد و این فرد محرم باشه در هلم باشه، امام فرمود که برگردن او هست که خونی بریزد. باز در ادامه فرمود برگردن او هست که این قیمت را بدهد اگر شخص محرم در حرم باشه، برگردن او هست که این قیمت را بپردازد اگر شخص محرم در حرم بوده، یعنی محرم بوده در حرم بوده چنین اتفاقی را برش افتاده. خب این عبارت آخر حدیث که میگه فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي الْهِلِ، این یعنی چی؟ اگر این شخص این کار را به آهو انجام داده در حال که محرم بوده و در هل بوده، قال علیه دمون یهریقو، یه خونی بریده. مرحوم مجلسی در ملاز الاخیار جلد 8 صفحه 364 اینجور عبارت داره، می فهمه که قوله و هو محرمون فی الهل لا یخفا ما فیه من الاضطراب از المفروض اولا ایزن فی سائر الاحکام کان المحرم فی الهل فاعادت السائل لا و تلا. منظورشون اینه که این ذیل روایت یک استراب متنی داره. چرا؟ چون تمام بحثای قبلی هم درباره همین محرم در هل بود، چون روایت از صدرش این مطلط و فما تقول فی محرم کسر اهدا قرن قزال فی الهل، بحث هستن در محرمی بود که در هل انجام داده. امام فرمود رو به قیمت بدهد در یه صورت یا نصف قیمت بدهد و همینطور تا آخر. خب بعد از اینها دوباره سائل برگشته میگه اگر این کار را انجام بدهد در حالی که شخص محرم بوده در هل. خب اشکال علامه مجلسی اینه، خب تا الانم بس در همون محرم در هل بوده زیاد اول روایت، دوباره سائل برگشته میپرسه که اگر این شخص این کار را انجام بدهد در حال که محرم در هل است، حالا چی؟ خب چنده مثلا سائل تا الان متوجه نبوده که بحث سر چی بوده، بحث اصلا در محرمی بوده که در هل بوده، لذا دوباره سوال کردن که حالا اگر شخص محرم باشد در هلم باشه باید چه کار کند. و امام بفهمد برگردن او خونی هست که یه خونی هم باید بریزد. این که انه همخوانی نداره با صدر روایت و یعنی اضطرابی را میرسانه. حالا آیا این اضطراب راه حل داره یا نه؟ حالا فعلا ما راجع به این صحبتی نمی کنیم، اگر بعدها مطلبی به ذهن من آمد عرض میکنیم. اما حالا بر فرض این که حالا استراب ذیلم باشه، ظاهرا مضر به صدر که نیست، در صدر روشنه که یه شخصی که غزالی را شاخش را شکسته، حالا در مورد هلش روشنه که اگر محرمی در هل چنین انجام داده، و ذیل روایتم که دوباره میگه در آخر اذا کنم محرمن فی الحرمم، از شبت خدمتتون این چیزها را بیان کرده.
پس بنابراین ما میتوانیم به صدر روایت استناد بکنیم و استدلال بکنیم، شاید استراب دیل مضر نباشه. حالا تتمه داره این بحث انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.